عمود دین است باید مواظب حرف خودش باشد. ستون را نمیخوانند، ستون را به پا میدارند. اگر در جایی از دین گفته میشد که نماز بخوانی، این سخن حکیمانه نبود. چرا؟ چون از یک سو شما میگویید نماز ستون دینه، از سوی دیگر میگویید نماز بخوانید. مگر ستون خوندنیه؟ ستون را باید اقامه کرد. اقیم الصلا، المقیمون الصلا، یقیمون الصلا. این حکیمانه حرف زدنه، این فصیحانه سخن گفتنه، این بلیغانه تدوین کردنه، این صدر و ساقه حرف هماهنگ بودنه. فرمود نماز ستونه، ستون را اقامه میکنه. باید طرزی باشد که خیمه دین با این ستون تأمین بشود. کسی نماز میخواند که لباسش پاک و حلال، مسکنش پاک و حلال، فرشش پاک و حلال، پول جیبش پاک و حلال، غذایی که خورده پاک و حلال باشد. این میشه ستون دین. ستون غیر از قرائته. فرمود این را اینا به اسارت بردن. این حاضر دین کان اسیرن فی ایدر اشرار یعمل فیه بالهوا و یطلب به دنیا. ابو ریحان بیرونی که معاصر مرحوم بوالیست در کتاب شریف تحقیق مال الهند این می نگارد، چون ایشون هند رفت، اسرار هند را، سرزمین رازپرور هند را از نزدیک دید. گفت معاویه بعد از فتح منطقه های بت‌پرست، بت‌هایی را که سلاطین اون منطقه داشتند، مرصع، مکلل، مزین، ارزشمند و قیمتی، به جای اینکه بت‌ها را بشکند، به جای اینکه کار ابراهیم خلیل بکند، تبر بگیرد، فجعلهم جزازن الا کبیرن لهم، به جای بت شکنی بت فروشی را انداخت. هم ابوالحسن عامری نقل میکنه، هم ابو ریحان بیرونی نقل میکنه. اینا از بزرگان قبل از هزار سال ماین. این میفرماید معاویه برای تقویت صندوق مالی خود این بت‌های مرصع مکلل مزین را از راه کشتی برای سلاطین بت‌پرست هند فرستاد به عنوان صادرات کشور اسلامی و به اونها به اعلی القیم می‌فروخت. چون دید این بت‌ها که در حوزه اسلامی خریدار ندارد، هندی ها خوب می‌خرند، این شده بت‌فروش. بت‌فروشی یعنی ترویج شرک، یعنی دین فروش. این خلیفه رسمی مسلمین بود. اونها هم همین معاویه را حمایت میکردن که بعدها معاویه به این صورت در آمد. این حازدین کان اسیرن فی عید الاشراب یعملو فیه بالهوا و یطلبو به دنیا. یه وقتی هم تو این مملکت قرآن چاپ میکردن، علما را وادار میکردن که به استقبال قرآن بروی. منتها عالمان راستین میدونستن این قرآن همون قرآن روی نیزه اموی هاست. وجود مبارک ابی عبدالله دید، همون سخنی که امیر المؤمنین فرمود دین به اسارت رفته است، توحید رخت بربست، شرک آمد، تفکر سکولاریزمی جای دیانت عین سیاست نشست، ارزش های اخلاقی دگرگون شد، فساد و فقر و تبعیض دامنگیر شد، دید هیچ چاره ای ندارد مگر اینکه حسین وارث پیغمبر که حسین منی قیام بکند. همون کاری که پیغمبر کرد، اسلام را احیا کرد برای اولین بار، به مردم فهمون وجود مبارک حسین ابن علی در سال 61 هجری این چنین کرد. اما در عصر ما شما دیدید که جریان کوروش کبیر مقدم بر پیغمبر شد. تاریخ هجری چه شمسی چه قمری رخت بربست، تاریخ کوروش کبیر آمده جای تاریخ هجری، کوروش آمده جای پیغمبر. نظام ارزشی کلاً عوض شد. تنها سرمایه مملکت نفت بود. این کشور تک محصولی در حد یک شرکت شکلات و بسکویت با او رفتار میکردن. اجازه نمیدادن که وزارت خونه برای نفت باشد تا حساب و کتاب مشخص باشد، مجلسیان بدانند، استیضاح بکنن، سوال بکنن، مردم بفهمن، بودجه تصویب بشود. قبلا شرکت نفت ایران و انگلیس بود در تمام تابلوهای پمپ بنزین و غیر پمپ بنزین. بعد از ملی شدن صنعت نفت شده شرکت ملی نفت ایران. بعدم کوتاه ننگی شد که همه اینا رو یکسر بردن، ولی اجازه ندادن این به صورت یک وزارتخونه در بیا، حسابی داشته باشد، کتابی داشته باشد، وزیری داشته باشد، استیضاحی بشود، سوالی بشود. مسائل اخلاقی رو هم که دیدی، وضع حجاب هم که دیدی، میگساری رو هم که دیدی، میفروشی رو هم که دیدی، چیزی هم از اسلام باقی نمونده بود. نام اون کتاب رو من نمیبرم چون عده‌ای از صاحب نظران در اون کتاب نقشی داشتن و ممکن است این از رسانه‌های گروهی این سخنرانی پخش بشود و در سطح کشور شاید شایسته نباشد، وگرنه در نماز جمعه قم گفتیم در جای دیگر نام اون کتاب را بردیم. کتاب رسمی مملکت جریان چهارشنبه سوری را که شرح می‌دهد، انواع و اقسام آتش، آتش‌بازی‌ها، سنن و آداب استادهای متفاوت مملکت، کیها چی بازی میکردن، درباری ها چی رو آتش بازی میکردن، وزرا چگونه چهارشنبه سوری میکردن، هیزما را از کجا می آوردن، تقریبا 50 برابر جریان نقل عاشورا در اون کتاب سخن آمده. عاشورای ابی عبدالله را که شرح میدن 3-4 خط کوتاه، عاشورا یعنی دهم محرم که حسین ابن علی را کشتند، این عاشورا. اما چهارشنبه سوری تقریبا 50 برابر شرح شده. این کتاب رسمی اون روز بود. فرهنگ مردم را هم عوض کرده، طوری که تاریخ قبر مرده ها هم تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی بود. وقتی فرهنگ مردم عوض بشود، این نظیر اسناد رسمی و چک‌های رسمی و سفته‌های رسمی نیست که باید تاریخ شاهنشاهی داشته باشد. ولی فرهنگ مردم که دگرگون شد، تو قبرستان قبور مرده‌ها و لوح قبر هم اثر می‌کنه. ارتباطشون با خارجی هم همین بود. چند وقت قبل شما شنیدی که این پتروشیما میمیا قبلا فقط کود استحصال میکرد، الان انواع و اقسامش شما دارید. اون صنایعتون، اون برقتون، اون مخابراتتون، اون تشکیلاتی که دانشجویانتون چند مگر نبود اطبای کشور را هندی و بنگلادشی تامین میکردن، الان شما به لطف الهی فخر میکنید که اطبایتون به اوج رسیده، اولمپیاداتون اینطور. مگه ایران قبل از اسلامی تو اولمپیاد به نام را داشت؟ مگر اطبامون رو از بنگلادش و هند نمی آوردی؟ مگر نیروی انسانی از جای دیگه نمی آوردی؟ الان میلیون ها شما میبینید فارغ التحصیل دارید، میلیون ها شما میبینید کتاب دارید. این برکات مال اینه. در جمع شما شاید کمتر کسی باشد که اون جریان اسارت شمالی ها رو بدونن. در جنگ جهانی دوم همین شهر در تحت اسارت کماندوهای شوروی بود، پلیسی در این کشور نبود. در جنگ جهانی دوم اینا را ایران را اربر اروا کرده بودند. همه ما در اسارت این کماندوهای روسی بودیم. 8 سال ایران را کوبیدن، نتوانستن یک وجب از خاک این کشور بگیرن. اینا شرفی است که به وسیله امام و فرزند امام و مراجع و روحانیت و قسمت مهم نیروی فداکار مردمی، ایمان مردم، تشیع مردم، پیوند مردم با اهل بیت، علاقه به ابی عبدالله، عشق یا حسین یا حسین، مرثیه کربلا کربلا تأمین کرد. شما در شبهای عملیات دیدید اولی حرف را مرثیه میزن، یعنی مردم به عشق شهادت رفتن، برای اونا حل شد که مرغ باقی ملکوتن. این میشه فصل سوم بحث. امام راحل حرفی را زد، در اعلامیه مطالبی مینوشت که حسین ابن علی اینها را به عنوان امام فرمود، اینا به عنوان امت اون امام همون حرف میزد. خب بالاخره امام شاگرد ابی عبدالله است، امت اوست، یکی از بندگان خداست، یکی از دست پروردگان ایناست. حالا حسین ابن علی معصوم است، در آسمون هاست و امام راه شاگرد اوست مثل فرد عادی، این قابل انکار نیست. همه ما اینا رو مطالب رو میدونیم، ولی بالاخره هر چلا که امام راه یاد گرفت از ابی عبدالله یاد گرفت. شما اون اعلامیه های اول قبل از 15 خرداد ببینید، اعلامیه های اول امام رو ببینید، میبینید غالب این اعلامیه ها کلمات ابی عبدالله درش نوشته شده. سالار شهیدان فرمود اینی لا ارال موته لا ساده و الحیات مع الظالمین الا برما، زندگی با حکومت ننگین برای من دردآور است و من مردن را شرف میدانم. اینا را ابی عبدالله فرمود. او استاد کل است، معلم کل است، معلم کتاب و حکمت است، مربی است، مرشد است، همه چیز را اون ذات مقدس فرمود. شاگردانش که علما هستند و مؤمنین، اینا هم یاد گرفتند و گفتند ما به تو تعصی میکنیم و همین کارم کردند. غالب اعلامیه های امام رضوان الله تعالی علیه این بود. این یادگارش هم تلاش کوشش این بود، یه رابطه خوبی بود، بازوی امام بود، عصای دست امام بود، در مسیر امامت حرکت میکرد. بعد از رحلت امام دید اون پیامی که نسبت به مقام معظم رهبری داد، گفت اینی سلمون لمن سالمکم و هرمون لمن هاربکم. همین یادگار امام بود که نسبت به مقام معظم رهبری اون اعلامیه جامع الاطراف رو داد که هر کرا تو میپسندی من میپسندم، هر کرا تو طرد میکنی من مسرود میدانم. این رو از رسانه‌های گروه شنیدی، تو روزنامه‌ها خوندی که یادگار امام نسبت به مقام معظم رهبری فرمود اینی سلمون لمن سالمکم و هربون لمن هاربکم. این رفض کرد. الان شما بستر قاشاق دارید، بستر مشروب دارید، بستر زنهای بی‌حجاب دارید، بسترهای آلودگی اخلاقی دارید، و اگر خدای ناکرده این نسل جوان از دست امت اسلامی برود، حمله بیگانه همانو گشت گرفتن کشور همان، وگرنه سالمندان که نمیتوانن مبارزه بکنن. اون که سلاح به دوش بکشد و میجنگد اینه، بیگانه اگر بیاید اسارت میتلبد. الان یک لقمه چرب و نرمی بوش را کروکور کرده، روزی 2 میلیون نفت کم نیست، چندین میلیارد کسری بودجه آمریکا دارد. میگه چه سازمان ملل بگوید چه نگوید من میتازم، چه انگلیس با من همکاری بکند نکند میشنگه، چه اروپا موافق باشد یا نباشد میگم. خب چرا این سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم برای چی تأسیس شد؟ برای اینکه این قلدری و بلدرم و بلدرم گفته نشه. مگر مردم اجازه میدن که هر کسی هر کار رو در هر گوشی انجام بده؟ این انتحار برای همینه. وگرنه همون تنها چیزی که بعد از انقلاب اسلامی در جنوب لبنان ظهور کرده است همین شهادت این حسین فهمید ها، اینا خونشون صادر شده، فکرشون صادر شده. اونی که زیر تانگ میره الان دیگه این فکر جهانی شده، شهادت این طور شده، ادی الان مش این کار میکنن. در عراق هم الان یک گردان، یک گروه، یک اردوی ثبت نام کردن. یه وقتی امام راحل فرمود بالاخره شما قدرتاتون سپهریه، در آسمان ها میتوانید جنگ ستاره را بیندازید، ولی بالاخره باید بیاد زمین یا نه؟ این مردم به شما اجازه نمیده. این روحیه را شما نسبت به جوان ها حفظ بکنید. اگر خدای ناکرده فساد اخلاقی آمد دیگر کشور زنده نمونه، جوانها هم مستحضر باشن. ورزش چیزی بسیار خوبیه، فراغتتون را با ورزش تامین کنید، بقیه رو درس نگید من لیسانسم، فوق لیسانس براتون کمه، دکترا براتون کمه، تا استعداد دارید درس بخونید، کارم انشاءالله تامین میشه، کشورتون رو خودتون میتونید بسازید. اگر ادب باشه، اگر فساد اخلاقی نباشد، ساختن این کشور بسیار آسانه. حالا عنایت فرمودید در فصل اول رهتوشه بعثت و رسالت چی بود؟ در فصل دوم زادراه نهضت ابی عبدالله چی بود؟ در فصل سوم رهتوشه امام راحل و انقلاب اسلامی چی بود؟ حالا مشکلات شما ببینید، مشکلات اگر هست به عهده خود ماست، مگر همینا که روکارن جوانها و دانشجویان همین منطقه نیستن، همین مملکت نیستن، فارغ التحصیلان مراکز علمی نیستن. ما مشکلاتمون تو مسائل اخلاقی است. اگر ما بدانیم که حرام سحت است، ریشه کم می کند آدم را، بدون بار حرام نمی ریم. و اگر این مساجد ما فعال باشد، حسینیه های ما فعال باشد، مراکز غذایی ما تعطیل میشه. شما الان توی رفت آمد این راه پله های دادگستری می رید، می رید ترافیک سنگینه. اینا که مشکلات ایستگاه میر را ندارن که، مشکلات حقوقی سنگین که ندارن که، مشکلات پیچیده که ندارن که، اینا تو الفبای دین گیرن، یا مجر و مستجر اختلاف دارن، یا بایع و مشتری اختلاف دارن، یا طرفین تعهد مشکل دارن. رو مسائل ابتدایی دین جامعه ما گیره و این با تعلیم حل نمی شود، چون مشکل علمی نیست، این با اخلاق حل می شود. نماز رو انسان اول وقت بخونه، مسجد حضور داشته باشه، پای وعظ واعظ رو 10 دقیقه 15 دقیقه، همین آیه ربا رو هر روز بشنود، همین آیه دروغ رو هر روز بشنود، همین آیه تهمت رو هر روز بشنود. الان شما 1000 تا پرونده را که تورق کنید، میبینید یه دونه مطلب علمی پیچیده توش نیست. میشه هیچ مسلمانی ندونه که مجر و مستاجر باید اجاره رو بدن؟ دروغ گفتن بده، تقلب کردن بده، احتکار بده، کم فروشی بده، گران فروشی بده؟ میشه این مسلمانی ندونه؟ اساره پرونده هم همینه. ما مشکلمون اینه که مسجد ها خالیه، مشکلمون که حسینی ها خالیه، مشکلمون اینه که این مسائل اخلاقی کمتر مطرح میشه، مشکل ما اینه که ما فقط میدونیم باور نمی کنیم. اگر باور کردیم حل میشه، وگرنه این فارغ التحصیلان هم در آینده اگر وزیر و وکیل بشن همینه. ما کم نداریم کسانی که بالاخره تشتشون از بام افتاد و رسوا شدن تو زندان هم. اینا که از خارج نیامدن که، اینا ما رو بچه های ما دیگه. اگر بچه های ما هستن، اگر فرزندان ما هستن، اگر فرزندان همین امت هم، خب برو تو مسجد باور کن، نه بفهم. ما مشکل علمی نداریم، عشق مشکلات علمی جاش تو حوزه و دانشگاه. در جامعه مشکل، مشکل اخلاقی است. من مجدداً از حضور همه شما قدردانی میکنم، تشکر میکنم، دعا میکنم. عرض برگزار کنندگان محترم هم سپاسگزاری میکنیم. غفر الله لنا و لکم.